بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث در مورد وجوب یا عدم وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصور است. نوشی جانت و من شیخ رحمت الله علیه جدا از مطلبی که از علما نقل کردن، خودشون گفتن که ما با عقد که جلو بریم به وجوب موافقت قطعیه میرسیم و دیگه خود این کاملا روشن بود، به نحوی که نیازی به اینکه انسان ادله دیگر رو بخواد بررسی بکنه نیست. به جز اون مورد عرض کنم که حالا مسئله قرعه رو خوب دوستان حالا بذارنم رسید، یه لحظه همین الان بذارنم رسید که یه تأملی بکنید که رابطه ادله قرعه و رابطه دلیلی که شیخ برمود داشت ورد چیه. اینو از دوستان فردا پس ما بخوایم دیگه
که
با این دلیلی که خود شیخ عباد بر وجود موافقت قطعیه دیگه
رابطه،
آره دیگه، برای چرا قرعه رو کنار میزنیم و موافقت قطعیه رو انتخاب میکنیم، برای خوشوانی داره این حرف دیگه. اینو گفتیم. شیخ بعدش دو تا انقلت داره. انقلت اول و دیروز از بیرون توضیح دادیم، ولی خب شما متن رو نخوندیم، اینو میخونیم. اگر درم شما واقف باشند ببندیم پشت سرمون.
گرم بود و این خاموش بود، خواستم این از سر رشید این بنده چش روشنه.
شیخ خانا تو الان باید چنان تمرکزت تو کلاس باشه که کلاس در... اینجا آتش شده بشه، نه فهمی اینجا آتش شده شده
در اینی که تمرکزمون محکم هستم،
اون وقت حواسمون به حاضرم که اینم هست که ببینیم این بخاری چرا خاموش هست اگر ما هست، بعد بیایم لحظه اختبار عملی هم میکنیم بلدتش رو. شیخ
جمع
میکنیم آدو
جمع خودش تبهوری، یعنی جمع میکنیم
جمع نمیتونید بکنید، من بگم تبهم دارید که جمع میکنیم. عرض کنم که این دوتا انقل چه نسبتی با هم دارندم تکلیف بعدی دوستان واسه فردا که این دوتا انقل که انشالله امروز هر دو رو میرسیم چه نسبتی با هم دارند. این دوتا انقل مناقشه است در این که موافقت قطعی واجب نیست، بلکه موافقت احتمالی کفایت میکند. خب تا اینجاش من گفتم، این تا اینجاش کمک ما، اما این دوتا انقلت به چه نسبتی میخواهند اکتفا به موافقت احتمالیه را بیان بکنن، اینم چیزی که عزیزان روش فکر بکنن. خب انقلت اول مسئله جریان است در اطراف علم اجمالی، میگه تک تک اطراف علم اجمالی مجرای اصل. ما این بحث رو جدا از بحث علم اجمالی تو بحث تعارض و استصحاب اینم نظیرش رو داریم، تو بحث تعارض خبر اینم نظیرش رو داریم، نظیر این بحث رو که با هم دیگه صحبتش دیروز شد، دیروز عرض کردیم که در تعارض خبر اینم میگید در هر دو طرف به خودی خود دلیل وجوب قبول قول ثقه خبر ثقه هست، یا در بحث تعارض اصلین اونجا میگید که هر دوتا از در خودشون فی حد نفسه با اغماز از معارض مشمول ادله مثلا لا تنقض هفت. خب اینجا هم چیزیست مثل اون، میگوین که در بحث علم اجمالی هم هر دو طرف مشمول مثلا اصالت الحل هست فرزن، یا ممکنه مشمول استصاب طهارت باشن فرزن، مثل اینکه حالت سابقه هر دو تا اینا طهارت بود، عرض کنم که بعد یه قتل خون افتاد، خب شما میدانید حالت سابقه طهارت بوده، باز میگید اجتناب کنید، استصاب طهارت در هر کدوم اینها هست. حالا اگر حالت سابقه رو نمیدانید که چی بوده، قاعده طهارت هست. از همینجا پس فهمیدید که اول استصاب طهارت نشد قاعده طهارت. اینم حالا پس همینجا روشن شد. خب حالا این دو تا استصاب و قاعده طهارت هست. شبه میگه آقا جان شما علم اجمالی داری که یه دونه نجسه دیگه، مرد حسابی تو یه دونه بذار کنار، اون یکی دیگه باید چیکار داری؟ چرا شما کاسه داخل از آش میشی؟ خدا یه دونه اینجا نجس داره، خب لا تشرب، با دومی چیکار داری؟ دومی رو مشمول قاعده طهارت یا استصاب طهارت بگی. خب فین قلت اصالت الحل فی کل المشتبهین جاریتون فی نفسها، یعنی همون لول المعارض، خب فی حد نفسه و معتبرتون لول المعارض و غایت و مایل زمف المقام تعارض الاسنین. تعارض اسنین نه چطور با هم تعارض دارن؟
یکی
اصالت الحل یک اصالت الحرمه. نه دیگه اصالت الحرمه، ما نداریم اصالت الحرمه از کجا در اومد؟
چون یه دونش
مطمئنیم که نجسه دیگه. خب اون اصالت حرمه بهش میگن، میگه اصالت الحل فی کلل مشتبه این جاریه، این اصلین همون اصالت الحل فی کلل مشتبه اینه دیگه شیخنا. حرمت از کجا در اومد؟ میگه در هر مشتبه اصالت الحل وجود داره، پس دوتا اصالت الحل وجود داره به بعد دیگر، اون وقت میگید اصالت الحل با اصالت حرمت هم معارضه داره.
خب دوتا حل که دوتا شماست میشه خورد دیگه.
خب من همین دارم میپرسم، این چه تعارضی با هم دارن دو تا اصل و طوله؟
اون اصل احتیاط؟
نه بابا دارم میگم اصله، یعنی همین اصل و هند سطر بالا. میخواید قسم بخورم بعد از عباس؟ این اصله، این همون اصل و طوله
بارد؟ خواهشان گفته لول المعارض،
میگه لول المعارض جاریت و لول المعارض قید جاریتونه دیگه.
بله دیگه، یعنی هر دوش اصالت الحل اگر معارض نباشه ولی معارض هست،
معارض خودش این اصالت الحل معارضش اون یکی اصالت الحله. اینو من دارم از شما میپرسم، این سوال منه که این اصالت الحل با یک اصالت الحل چه معارضه‌ای دارن؟ تو تعارض خبرین خیلی روشنه، زراره میگوید فقا نجس است، ابو بصیر میگوید فقا پاک است، اون روشن دیگه با هم تعارض دارن. اینجا دو تا اصل دارن چه تعارضی با هم دیگه دارن؟
این میگه صورت
اجمالی نمیشه،
این میگوید کاسه الف پاک است، اونم میگه کاسه ب پاک است، تعارضشون در اینه که بخاطر علم اجمالی بی هر کدومی مدلول التزامی پیدا میکنن. وقتی این میگوید کاسه الف پاک هست، خب مدلول التزامش میشه کاسه به حرام است، پس اون چیز اصالت حرمه نداری، این حرمت مدلول التزامی اون اصالت الحله.
چون
بعدی خب
پس
هم
چیزی هم نمیشه بود تا چی شد، مثلا بگم الف پاک
هست
پس یعنی
به علم اجمالی داری دیگه، وقتی علم اجمالی داری که یکیشون نجسه، وقتی علم اجمالی داره یکیشون نجسه، اگر ملتزم شده این پاکه پس لازمش این است که اون یکی چی باشه؟ نجس باشه، در حالی که تو خود اون یکی اصالت الحل جاریه. پس تعارض همیشه در هر انائی بین اصالت الحل خودش و لازمه اصالت الحل بحلیه،
یعنی یه چیزی متواخره
چیزی همون میشه اصالت الحل دیگه لازمه.
یا آقا
اصالت الحرمه ما تو شریعت نداریم.
آقا ایشون هم منظورش همین بود.
نه لازمه اصالت الحرمه به زمینه اون علم اجمالی، وگرنه ما چیزی اصالت الحرمه نداریم.
آقا چیزی که اولش نمیگیم اصالت اون به خاطر این معارضه‌ای که پیش میاد میشه اصالت اون
بود. حالا چند تا تعارض داریم؟
دو تا معارض
داریم.
یه
تعارض معارض...
نه خیلی دو تا تعارض داریم در هر انا اصالت الهل خودش با لازمه اصالت الهل دیگری تعارض داره. من هی میگم به سو چه چیزی بخورید
نشتر این سر آخر سر گفتم چه اشاره دیگه.
ممنون تشکر. عرض کنم که بعد اینکه هرچی فسفر من صبح خورده بودم همه رو به باد دادی آخر سر گفتی فیتخیر
از این عمل از این چی شما بفرمایی من گفتم
خب خیلی خوب من خوب حقی ندارم این باشه خوب دستتان
جدی میگه گفتم علمه به نحوه اجمالی چیز داره.
به اجمالی چی داره؟
مخالفت اجمالا مخالفت داره. اینو گفتم و شما مرید فرمودی
نه اجمالا مخالفت داره که این اصلا تیتر درسمونه. خب مگه میدونی اینجا عرضم میگه یکی نجسه یکی پاکه. من دارم میگم تعارض و تصدیر بکشید یه امتحان شفاهی یه روزی ازتون بگیرم
آجا انصافا این اصالت و برمه که بند خدا فرموده هم یعنی عبارتش خوبه یعنی مقصودش همین بوده ولی خوب بیانه.
تو هیچ ورقه‌ای برای محافظ ضمیر طلبه ای که اون ورقه را نوشته نمره نمیدم برای اون چیزی که تو کاغذ نوشته نمره میدم. من از شما برای حرف علمی میخوام ارتکازات خوبتون فکرت پاکتون برای خودتون. خب
اجازه استصحاب طهارت که فرمودید کردی نشد بد میشه از کجا جاری می‌کنیم اصلا هست مگه تو این موارد بشه استصحاب طهارت کرد چطور میشه؟
اگر علم حالت سابقه هر دو انا دارید میدونید هر دو انا سابقا پاک میدونید دو تا انا دیروز پاک بودن شب قطعا یه قطره خونی در یکی از این دو تا افتاده الان در هر دو انا فی حد نفس استصحاب طهارت جاریه دیگه.
مثلا خمر نمیشه
استصحاب در خمر چون فرض نه که میدانید خمر نجسه نمیشه کنید مگر اینکه استصحاب عدم عذری نجاری بکنید. چون اگر بگید که یا مال استصحاب دیگه دیگه مثلا چی بگم نمیشه گفت که این مایه قبلا خمر نبوده الان خمره. مثلا یه کوزه تو این کوزه آزدم که این جای بحث داره ها توی این کوزه یه مقداری آب ریختی و یه مقداری انگور و یه مقدارم سرکه بعد یه مدت این چی میشه آب کوزه؟
شراب.
چه شراب
اونجا نوی درسته
تو داری بود؟ این صورت رو بعدم میذارم تو سایت بعد گوش کنم که بعدم عرض کنم که بیمات دادم که بگذر میشه سرکه. خب اینجا اگر مثلا کسی شک بکنه که این حکمش چیه یه شبهی هست که اصلا وحدت موضوع دیگه وجود نداره چون هر کدوم از این عنوانها یه عنوان دیگه هستن. آب با خمر و خل اصلا عنوان دیگه هستن. میشه اینجا مثلا استثاب کرد مثلا صاحب خمر بخواهی بکنی بگین خمر بوده خب چی؟ این که همون نیست. این فرق که تغییر تعبیرات جدی درش اتفاق افتاده فرمونش کلا عوض شد. حالا میشه بعد توجیه داره ها میشه ازش دفاع کرد که نه اینجا بحث موضوع به شکل دیگه احراز میکنیم این بحثش بماند دیگه. یعنی که بگید یکی از دوتا کاسه خمر بوده یکی خل بوده عرض کنم که اگر منظورتون اینه که دیروز هر دوتاشون خمر بودند خب من امروز یقین دارم یکی خل شده نمیدونم کدوم خل شده اینجا استصحاب خمر همین اشکالی که مثلا عرض گفتم بحث پیش میاد اشکالی که عرض گفتم پیش میاد که استصحاب خمر نشه کرده نمیشه استصحاب خمر کرده. فیتخیر نتیجه این قول نگه فیتخیر فی العمل فی احد المشتبهین ولا وجه لترک الیهما. ما که باید یک رو انتخاب کنه یک رو بذاره کنار. خب همین ان قلتو که دیروز و امروز گفتم قلتو. خب پاسخ چیه؟ شیخ میفرماید وجود علم اجمالی مانع از جریان اصل است. وجود علم اجمالی اجازه جریان اصل رو نمیده. دیروز خود دوستان عرض کردیم خود این حرف دوتا تفسیر داره. وجود علم اجمالی مانع است از جریان اصالت الحل، خود این دوتا تفسیر داره. یکی این که اونا جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. یکی این که نه، اونا چون اگر جاری میشدن تعارض میکردن اصلا جاری نمیشوند. مثالی که دیروز دادیم که برای اینکه دو نفر از این اتاق بیرون نیاد دو تا حالت میشه فرض کرد. یکی اینکه دو تاشون هم سر جاشون بشینن و بلند نشن که از اتاق برن بیرون. یکی اینکه نه، دو تاشون هم پاشن برن سمت در، چون در تنگه اونجا گیر کنن باز نتونن از اتاق برن بیرون. در هر دو صورت از اتاق بیرون نرفتن. یه تشبیه بود کلا از باب تصور بهتر. مثلا اگر دوستان پارسال مباحث دادنشون باشه، اشتباه نکنم برای درسای پارسالتونه دیگه، که مست بحث تعارض خبره اینم این بحث مطرح میشه. تو تعارض خبره اینم شادم مالا این بحث تعارض و تراجعه که الان داره بکنه تو اونجا، که بنابر قول سببیت لازمش تخییر، اما بنابر قول به طریقیت لازمش سقوط حرف دلیل.
اثبات فی جمله
چی؟
توقف نه اثبات، تساقط.
تساقط میکنن نسبت مدلول محل تعارضشون. بله نسبت آقون که اگر در یک مدلول دیگری مثلا اتفاق نظر داشتن تو اون جاری محل، اونجا آقایون بعضیشون میگه که نه حجت جاری. خوشحال شدم معلوم اون یکی کلاس اونجا صبحونه میخورد میدید اون یکی کلاس بازدهی داره. خب اینجا مشهده بازدهی داره دیگه. ایشون که الحمدلله حواسش هست کامل جمعا بین همه کار داره میکنه. خب اصالت الحل غیر جاریت هنا بعد فرض کون المحرم الواقعی حرفم به اجتناب انهو منجزا الا ما هو و مقتضی الخطاب بالاجتناب عن. چرا؟ لأن مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینی به ترک الحرام الواقعی هو الاحتیاط. اینا مهمن ولی چون سادن ترجمه نمی کنم. خب پس نتیجه میگیریم که خودتون شیشتان حواستون اینجا باشه. حالا تو کبوترهای پشت بامو ول کنید، شیشتان اینجا تمرکز به اینجا داشته باشه. خب لأن مقتضی العقل فی الاشتغال الیقینی به ترک الحرام الواقعیه هو الاحتیاط و التحرز عن کل المشتبهین حتی لا یقع فی محظور فعل الحرام و هو معنی المرسل المروی فی بعض کتب الفتاوا. عنایت دارید این محل استناد نیست، دار شیخ اینو قنال الاستشهاد و اینا داره میاره، وگرنه مطلب خودش تمامه. همون بحث مقدمه علمی است که چندین بار با هم صحبتش رو کردیم دیگه. مقدمه علمی یعنی چی؟ اترک ما لا بعث به حذرن اما به بعث. ما لا بعث به اون حلال واقعیه، ولی خب ما که نمیدونیم کدومشونه دیگه. آقا همون هم باید کنار بگذاری تا یقین بکنی که دوچار حرام واقعی نشدی.
دو بحث چی؟ معنا کرده لغتا بحث
بعث این چیزی که مشکل داره. میگید لا بعثا این عیبی نداره، مشکل نداره. به جنگم اگر بعث و اینجور چیزا میگن اصلا که به خاطر اینکه برای توش زحمت وجود داره دیگه، زحمت و خطر و آسیب. فلا یبقا مجال للاذن فی فعل احد ما. پس عقل میگوید که هر دوتا رو باید بذاری کنار و سیجی و فی باب الاستصحاب ایزن ان الحكم في تعارض كل اصلين لم يكن احدهما حاكما على الاخر هو التساقط للتخییر. اگر دو تا اصل با هم تعارض بکنن به شکل طوری اگر کنار هم قرار بگیرن هیچ، اون دیگه تعارض نیست در حقیقت. اما اگر تعارض باشه، یعنی در عرض هم باشه، هر دو در عرض هم باشن، خب اینا با هم برخورد میکنن. دو تا ماشین اگه بخوان با هم دیگه در طول جاده حرکت کنن، خب عرضم که میرن دیگه، مسئول میرن که میرن. خب منظور اینه دو تا مرد
ولی
دو تا بره میشه تو مناقشه کرد. عرض کنم که اما اگر بخوان در عرض جاده با حرکت کنن، با هم برخورد میکنن. خب جواب اینه که در طول جاده هم با هم برخورد میکنن، در عرض جاده هم اگر در یک خط نباشن برخورد نمیکنن. عرض کنم که برای تصور اون لحظه عرض خواستم اینجا که عرض محدودیت داره دیگه، برای تو عرض جاده احتمال تصادف بیشتر با هم حرکت کنن. این اصالت الهل با اون اصالت الهل، اما این لازمه خود این مدلول خودش، اون لازمه مدلولش، این با مفاد خودش، اون با لازمه مفاد خودش، در هر انا اصالت الهل خود اون انا با لازمه اصالت الهل اون یکی انا تعارض داره.
درسته، خود لفظ
تعارض
اصلش میشونیه
تو شما نسبت به اون یکی وصفه حال متعلق فرض کنید، یعنی تعارض این با لازمه اون وصفه حال متعلق که میدونید.
آره آره واضحه مشخص، ولی نه اصطلاحش سین وصفه، یعنی
وصفه حال خودش کریم نیست، بخواست این که باباش کریمه به زید بگید کریم. حله؟
آره همون، یعنی با التزام بگیم اون مفاد.
ها آفر و سیجی و فی باب الاستصحاب ایزن اندل حکم خوندم اینجا رو فا انقرد، این انقرد میره جوابش به پایین صفحه 213. این انقردو توضیح میده، بعد اون انقلتو، اون قلتوی چیز فانقلتا وقتی انقلتل توضیح میده یک اشکالی رو، اون قلتوی پایان صفحه 213 جواب شه. چی میگه انقلتا؟ خلاصه انقلتا اینه که میگوید من میام با کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام تأخیر اثبات. تأخیر یعنی چی؟ تأخیر عبارت اخرای چیه؟ بخوایم با اصطلاحات فنی بحثمون صحبت کنیم، یعنی اکتفا به موافقت احتمالیه. موافقت احتمالی با تأخیر یکی هم دیگه، حالا تعابیرش عوض میشه. این میگه آقا جان من اکتفا به موافقت احتمالی رو اثبات میکنم. چطور؟ ماجرا اینه که ایشون میگوید کل شیء لک حلال، شما تمرکز داشته باشید جمع، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، این اطلاق هم شامل جای میشود که شما هیچ علمی نداری، هم شامل جای میشود که علم اجمالی داری. ما اینجا دو تا ظرف داریم، احتمال می دهیم هر دو ظرف خمر باشه. چیکار می کنید؟ میگید هر دو کاسه حلال. ها به طریق اولا اگر احتمال بدهید یکیشون خمر باشه، چی میگید؟ هر دو حلال. توسط بکنید به این خبر، میگید که من که نمی دونم این حرامه، غایت که صدق نمی کنه تعرف انه حرام، پس مغیا جاری میشه کل شیء لک حلال. حلال
نمیشه بگیم از این حرامی که اومده مطلق اومده هم تفسیری هم اجمالی رو شامل.
فرض میگم فعلا هیچ علمی هم به حرام نداره که تعریف انه حرام، فرض که هیچ معرفتی به حرام نداره، احتمال میدی هر دو تا حرام باشه یا یکی حرام باشه. اما در جایی که نه میدانی که یه هر دو حرامه، اونم خیلی روشنه دیگه، در هر دو تا میری سراغ غایت، هر دو میشه تعرف انه و حرام، میگه حلال نیستن که روشن. اما در جایی که میدانی یکی حرامه، اعم از این که اون یکی بدانی حلال است یا اون یکی رو احتمال بدهی حلال است، مقتضای قاعده طهارت استصحاب هرچی اونا باشه اونا حلاله، اونو کار نداریم. یعنی شما در علم اجمالی که ما داریم بحث میکنیم یه دونه تکلیف داری، یقین داری، اون یکی هم حالا علم داری یا ارکان که علمی داری اصل داری که حلال. خب تو اینجا ایشو میگه که نمیشه به هر دو رخصت داد، یعنی ایشون قبل این قول حرف قبلی رو قبول کرده، از با مقام قبلی رو از ما قبول کرده که مخالفت قطعی جایز نیست، اینو از ما قبول کرده. چرا؟ چون برای میشه معصیت دیگه، درست نیست. عرض کنم که شما علم به حرمت داری، علم داری، خمره نمیشه برای هر دو رو جاری بکنی. اما چه اشکال دارد شارب بیاد بگوید که حالا که یکی خمره یکی خله، من اذن دادم که شما یکی رو انجام بده. و این معالش به چیه؟ معالش به این است که اون یکی که شما اجتناب کردی اون بنا گذاشته میشه برای اینکه خمر همون بوده. خب اون یه دونه که اجتناب کردی بنا گذاشته میشه که اون خمر بوده، اون میشه بعد امتثال لا تشرب الخمر. اون یکی هم که به هر حال انجام میدی نمیدونی که خمره، تعرف عنا خم که نیست، خب قاعده رو جاری کن دیگه.
این استدلال خیلی جوری،
عرض کنیم که استدلال میگوید اطلاق کل شیء لک حلال حتی تعرف عنا حرام، اقتضاءش به این حدی که ما مقدار بخوایم بی پرده حرف بزنیم بگم که این قول حرفتو لخت بگو، میگه خلاصه حرف من این که این اخبار مثل کل شیء لک حلال و اینا دارن جعل بدل میکنن.
چه کار میکنن؟
جعل بدل میکنن.
جعل بدل یعنی اونو بدله،
میگه که یکی از اینها رو آره بذار کنار بشه حرام واقعی. اگر واقعا حرام واقعی بود که هیچ، گذاشتی کنار. اگرم واقعا حرام واقعی نبود بدل است از حرام واقعی. خب لازمه بدلیه چیه؟ لازمه بدلیه که دیگه شما بخاطر بدل مبدل من دیگه ساقط میشه دیگه، اقتضاء بدلیت بدل. اینی تو نحوم میگن که مبدل من در حکم سقوطه، تو نحو آشنایی دیگه تو بحث توابع همینه دیگه، مبتلان معنا داره. یعنی بگید خب پس من و اینجا همین حرف رو بیارید، اگر فرض کنید که شما بنا گذاشتید که اجتناب کنید از اناء الف در حالی که واقعا اناء ب خمر بوده، معنای جعل بدل اینه که آقا این خمر بودن اناء ب این سقوط کرده. سقوط کرده یعنی چی؟ یعنی دیگه حکمش جاری نیست،
جایگزینش،
جایگزین که میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه اونو میذارید کنار، حکم او فاقد حکم میشه، حکم لا تشرب دیگه برای اون نیست، برای اینه. مثل که وقتی میگوید جا از زیدون اخوهو، یعنی این که حکم مجید دیگه برای زید نیست، فقط برای چیه؟ برای اخه. با اینکه به حساب نحوی نگاه بکنید فاعل جا کیه؟ زید. جائر فاعل جا زید و مجید به زید نسبت داده شده. هر نحوی میگوید این مسندان الی هست، اگر مسندان الی پس اومده اینا نیومده. میگه یعنی چی؟ میگه آقا جان یعنی من حکمو به اون ندادم، حکمو دادم به برادرش، برادرش اومده. معنای بدل
دو
این خلاصه اینا
دلیلشون چی؟
همین روایت دیگه.
اصلا ظهورش این روایت
اطلاق داره دیگه، فرض که گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این عبارت در هر دوتا عنا جاریه. این بنده خدا میگه من تازه دارم لطف میکنم که میگم مخالفت قطعی جایز نیست. اگه میگم مخالفت قطعی جایز نیست، اون به خاطر اینکه میخوام لطف کنم لا تشرب خمرم بهش عمل کرده باشم. وگرنه اطلاق این روایت چی میگه؟ اطلاق این روایت میگوید که هر دو کاسه حلاله، اما به خاطر لا تشرب خمری هم که علم اجمالی دارم این رو هم میذارم، میرسم به نظریه جعل فتح. نظریه جعبادن نتیجه کنار هم گذاشتن دلیل حرمت باقی با اطلاق این روایت. پاسخ شیخ هم یک کلمه است که این روایت هیچ دلالتی به جعل بدل امثال زاله نداره. شیخ میگه ما روایاتو شخمن بزنیم از اول تا آخر وسائل شیعه رو واف به واف با دقت مطالعه بکنیم، هیچ روایتی که دلالت بکنن برای اینکه شاعر در بحث علم اجمالی احد الطرفین رو جعل بدل کرده پیدا نمی‌کنی. یک سری موارد خاصی بود که گفتیم اونا موارد خاصی آقایون فتوا دادن و گفتیم باید توجیه کنیم، ممکنه یکی از توجیهاش هم جعل بدل باشه، اون مورد خاصی حال هر چی، ولی که با قاعده کلی داشته باشیم از یه روایتی برداشت بشه که در طرز علم اجمالی شاعر احد الطرفین رو بدل اون یکی قرار داده، اینو من ندارم که روایت اونم پاسخ شیخ. میگه بس اطلاق روایت چی میگه؟ شیخ میگه اطلاق این روایت اصلا توش نیست که شما مادامی که تعرف انه و حرام نشده از بنا بگذار برای این که حلال است. عرض کنم که حلال این است، اینطوری تعبیر دقیقش اینه، این بعد اصلاح بکنم، بنا بگذار که حلال است، این فرق داره. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، میگه مادامی که تحریم محتمل است، حرمت محتمل است، حلال. نمیگوید مادامی که حرمت محتمل است حلال اینه. این دومی قشنگ میخوره بحث علم اجمالی. شما تو از علم اجمالی دنبال اینید دیگه، جناب قائل به تخییل، جناب قائل به تخییل دنبال اینی میگی که من میدونم یکی حرامه یکی حلاله، خب من بنا میگذارم که حلاله اینی که دارم میخورم، من بنا میگذارم که حلاله همینی که دارم میخورم. اگر مثلا انتخاب کردم کاسه الف رو گذاشتم کنار تو اون لا تشرب خمر رو امتثال کردم، یعنی بنا رو میگذارم که لا تشرب خمر بالا الفه به خلله. شیخ ما روایت نمیگوید که به رو خل بدون، میگوید که به خلل است، حلال است، به حلال است. لذا مال کجاست؟ مال شبهه بدی است. این روایت روایت مال شبهه بدی است که اصلا نمیدانی خمر وجود داره، یه دونه، دو تا، سه تا، ده تا، هر چند تا، یک الی بی‌نهایت کاسه وجود داره، شما در اون احتمال میدهید که خمر باشه، میگید اینجا دو تا کاسه هست، شاید هر دو تا خمر باشن، میگوید هر دو تا حلال هست. اینو دو میگید رسان منطبق چه بر شبهه بدویه. اما در شبه اجمالی یکی میدونی یکی خمره یکی خله، تو اینجا نمیگوید یکی رو بلا و بگذار اونی که نمیدانی حرام است که این حلال است. اینم پاسخ شیخ. پس شیخ روایت اصلا شامل فرض علم اجمالی نمیدونه. بخوانیم اونجا یه نکته وجود داره، اون نکته رو میخواستم از بیرون بگم ولی خب چون خیلی دیگه تا آخر متن رفتم از بیرون متن رو بخونیم اونجا عرض میکنم. فعل قول قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام و نهبه یستفاد من حلیت المشتبهات به شبهة المجردة عن العلم الاجمالی جمیعا. این جمیعا قید چیزها مجردت، یعنی که هیچ علمی وجود ندارد نه نسبت به الف، نه نسبت به یعنی که والا تعبیر یعنی خب علم اجمالی وجود نداره، مثلا هیچ کدوم علم اجمالی بخواد وجود داشته باشه به هر دو بخواد وجود داشته باشه دیگه. آقا گوشو بذارید کنار، اینو قابل جمع نیست، اصلا قابل جمع نیست به هیچ وجه. عرض کنم و هلیت و شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی علی البدل، چم اون قبلی میشه شبهه بدویه، دوباره میشود عرض کنم که علم اجمالی. خب عذر میخوام، ببخشید من اشتباه کردم، این جمیعاً قید اون مجلده نیست که من حالا گفتم لازم نبود بیاره، الان یه لحظه متوجه شدم، دیشب موقع مطالعه گفتم این جمیعاً چرا آورد، لازم نبود. این جمیعاً قید مشتبهات، هلیت همه مشتبهات در فرد شبهه بدوی،
این مقابل علم
بدل، آفرین، همین علم بدل اتفاقا موجود شد و فهمم باره. و هلیت شبهات همراه به علم اجمالی علل بدل. لأن الرخصه فی کل شبهتین مجلدتین لا تنافر رخصته فی غیرها، رخصت در هر شبهی منافات نداره که از اون که رخصت در غیر اون هم بده. لاحتمال کون الجمیع حلالن فی الواقع، چون یه جاهایی که شبهه بدویه است خب همه میتونه حلال باشن. خب فرض میکنیم من 10 تا کاسه است، این 10 تا کاسه هر کدوم میگن این شاید خام باشه، شاید اون یکی هم خام باشه، شاید اون یکی هم خام باشه، یعنی من 10 تا کاسه است احتمال میدم اینجا 10 تا خمر دارم. خب مرد حسابی شما احتمال میگه 10 تا سرکه داشته باشید، اونم هست دیگه. در جایی که شبهه بدویه است همینطور که احتمال میدهی 10 تا خمر داشته باشی یا یه دونه خمر داشته باشی بین 10 تا یا 2 تا یا 3 تا یا 9 تا، یه احتمال دیگه چیه؟ اینه که 0 تا خمر داشته باشی، همه چی باشن خل باشن، میگه احتمالات دیگه معنای شبهه بدویه اینه دیگه. خب الان این روایت می آید میگوید آقا حالا که شما یقین نداری به اینکه خمر وجود داره ولی یه دونه، پس در هر 10 تا بنا رو بگذار که خلن بخور. فل بنا علی کون هذا المشتبه بالخمر خلن لا ينافل بنا علی کون المشتبه الاخر خلن، میگه خاجان این شاید خمر باشه، میگه بگو خله، حالا اگه گفتی این خله پس اون یکی قطعا خمره، نه اونم شاید خل باشه چون شبهه بدویه است که شما علم اجمالی که نداری. حالا اگه گفتم دوتا خلن حتما سومی خمره، نه ممکنه سومی هم خل باشه، ممکنه هر دفتا چی باشن خل باشن دیگه. اما رخصه فشبهت، میگه خب بعد خودش به خودش کنده ها و یه اشکالی میکنه، میخواد جواب بده، این انقود خودش میخواد یه دفع دخل از خودش بکنه، بگه آقا مرد سابی با این دست فرمانی که جدا رفتی میرسی به مخالفت قطعیه ها، میگه نه مخالفت قطعیه ها منم قبول دارم که نمیشه. و اما رخصه فشبهت المقرونه بالعلم الاجمالی والبناء على کونه خلن لما ها لما، این لما نباشه، لما سر فعل مضارع، لما توقیتیه نمیاد، لما توقیتیه فقط سر فعل ماضی میاد. خب من میگم لما بخونم که راحت بشم دیگه، لما توقیتیه رو شیخ سر فعل مضارع رو شیخ، البته حالا از شیخ باید نیست، یا ببینم اگه معناش شاید در میادم یه لحظه لما تستلزم بخونم که لما نافیه باشه. اما رخصت شبهت المقرونه بالعلم الاجمالی لما تستلزم وجوب البناء علی کون المحرم هو المشتبه الاخر، نه خدایش این لما معنی که میخواد توقیتیه بشه، توقیتی هم صرف مضارع نمیاد، از همون لما ببینم این طوری میشه کارش کرد. اما رخصت شبهت المقرونه بالعلم الاجمالی و البناء علی کونه خلن لما تستلزم وجوب البناء علی کون المحرم هو المشتبه الاخر فلا یجوز الرخصه فیه جمیعا، اگر انسان، ولی خب اینم اشکالش اینه که علت اید لا یجوز رخصت فیه جمیعا اشکال از جهت مفهومی میشه دیگه، یعنی عبارت درست میشه ولی از جهت مفهوم این اشکال هست که علت عدم رخصت این نیست که لازمه خل گرفتن یکی خمر بودن دیگریه. علت عدم رخصت همون علم اجمالیه که احدهما خمر. این خب ما یه اشکال میشه که از جهت حکم یه اشکال میشه که این هر حرف درستی نیست. شما بخوای بگی که لا یجوز الرخصه، لم لا یجوز الرخصه، میگه به خاطر اینکه اگه یکی رو خل بگیری پس اون یکی خمره. نه، علت اینکه لا یجوز الرخصه اینه که علم اجمالی داریم.
علم اینه که دیگه ممکنه دیگه اون باشه قطعا، اگه این نباشه اون هست دیگه.
من با متن مشکل دارم، با متن حلش کنم اگر نه مطلب
همونه. من هم با متن وجود بنا علاکم المعلم والمشتبه.
خب لما لما میخونی یا لما میخونی؟
لما.
خب لام لام چه لامیه؟
تعلیل
علت. آفرین. به کجا متعلقه؟ لا یجوز الرخصه.
به لا یجوز.
لا یجوز. خب علت لا یجوز ما یستلزمه؟
نظر من یعنی چیزی که به ذهن من میرسه خوبه، میگه و اگر یه چیش حرام، یعنی یه چیشو تو بگیری انجام بدی، یه چیشو انجام بدی احتمال هست بیفتی دیگه.
خب علت عدم رخصت علم اجمالیه، نه اینکه چون اگه یک عرض کنم که خل باشه حتما بنا بذاری یکی خله، اون یکی حتما میشه خم. شما اگر بنا گذاشتی یکی خله، عرض کنم که خوردی، اون یکی حتما خمره؟ نه، ممکنه اون یکی چی باشه؟ اون خل باشه. ممکنه این که قبل اول خوردی خمر باشه.
یه تسامحی هست داره،
من با همین تسامح مشکل دارم. من با همین تسامح
مشکل
دارم. یه معنای تعلیل خیلی به جا نیست. اگه لما بگیم باید تعلیل بکنیم که تعلیلش تعلیل خوبی نیست. اما اگر لما بگیم باید بشه توقیتیه، یعنی اینطوری میگه، میگه که وقتی که حالا که مثلا این نتیجه را دارد لا یجوز رخصت و فی. ولی خب مشکل است اینه که لما چنین معنای سر فعل مضارع نداره. اینا خب عرب فصیح نیستن دیگه. آره
یعنی آره. هم تو خطاهای صورت میگیم
احتمالش هست. حالا
نم
یجوز الرخصت فیه به معنی جواز ارتکابه و البناء على ان المحرم غیره مثل الرخصت فی ارتکاب عهد المشتبهین بالخمر مع العلم بکون عهده ما خمران. عرض کنم که بله اشکال نداره شما اون یکی رو که به هر حال بنا میذارید برای اینکه خله، اینو بهش رخصت بده، بگوید که اینو مرتکب بشو، بنا بگذار که اون یکی محرمه. این بنا بگذار همون مسئله جعل بدل است که تو بحث قبلی هم مطرح کردیم، تو مقام اول اونجا اینو به ذهنتون آشناست، بحث جدیدی براتون نیست. علال قاعده اگر مطالعه مباحثه کرده باشید یادتون هست که این بحث تو مقام اول هم صحبتش شد. مثل رخصت ارتکاب احد المشتبهین که همین گفتم. فانه لما علم من الادله تحريم الخمر الواقعي ولو تردد بين الامرين، ان لو تردد بين الامرين اقتضای طریقی بودن علم به حرمت خمر ها. وقتی که گفتیم علم به حرمت خمر طریقیه، خمر واقعی حرام است نه خمر معلوم به تفصیل، پس خمر معلوم به اجمال هم چی میشه؟ حرام میشه. روشنه؟ صبح بخیر. روشنه؟ چراغا نمیگم ها، دقت کن. بله. کان معنا رخصته فرتکاب عهده ما. حالا اونو بذاری کنار این روایت، اون لا تشبل خمری که قطعش طریقی بود بذاری این روایت کل دو شیء لک حلال، نتیجه این میشود کان معنا رخصته ارتکاب احده ما الاذن فل بناء على عدم كونه هو الخمر المحرم علی و ان المحرم غیره فكل منهما حلال به معنا جواز بنا علا کونه المحرم غیره. اینجا خودش میگه به خودش میخواد یه اشکال بکنه، میگه خواهد روایت که گفت کل شیء انک حلال، تو که رسوندی به اینکه یکی حلاله، میگه نه منظور رو دقت کنید. این همون جایی که گفتم یه جایی رو میپرم دوباره اینو سریح در پایدت خودش بیشتر بند خدا باز میکنه، خود این کسی که اینو قلت رو گفته داره اینو بعد بیشتر باز میکنه. حرفش اینه، میگه من اینطوری معنا میکنم، میگویم در شبهه بدویه اگر 10 تا کاسه داری احتمال میدی یکی دو تا سه تا یه هر 10 تا خمر باشن، کل شاید لکه حلال. یعنی چی؟ یعنی بنا بگذار که هر 10 تا سرکه است. این اینطوری معنا میکنه ها، اینطوری معنا میکنه. دقت بکنید، میگه که در 10 تا کاسه ای که احتمال میدهم یکی یا دوتا یا ستا یا هر 10 تا خمر باشد، معنای این روایت این است بنا بگذار که هر 10 تا سرکن. خب بعد میگه که در جایی که 10 تا کاسه دارم علم اجمالی دارم به این که 1 الی 9 تا 1 الی 9 تا خمره. خب حالا اصلا که فعلا بیاد دو تا بگم راحت داره، جایی که دو تا کاسه دارم که احتمال میدهم، یعنی یقین دارم وقتی آزمم یقین دارم یکی خمره، معنای کل شاید لکه حلال اینه که هر کدوم خواستی میتوانی بنا بگذاری که خله.
اون یکی جلو بدر کنیم بر حلال بوده
ها؟
اون یکی جلو بدر کنیم بر حلال بوده،
بر حرام بودنش اون یکی رو بله بده واسه حرام بود.
بله نه بود.
آره. ولی من اون لازمش، اون لازمش. پس ما یه دونه کل شاید لکه حلال داریم. این دو حالت داره. شبهه عدیه، شبهه چی؟ بذار بگم علم اجمالی. علم اجمالی ها معناش در شبهه بدویه اینه که بنا بگذار همه اطراف شبهه خلل هستن. معناش در اجمالی اینه که در همه اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی می توانی بنا بگذاری که حل باشد. لازمش چیه؟ این لازم است، لازمه. پس در آن طرف باید بنا بگذاری که خمر است.
جواب
علم اجمالی شبه محصوره دیگه شبه خنا.
نه خود شبه بدوی نوشتیم، جواب نوشتیم شبه محصوره رو پاک کردیم،
محصوره ننوشتم، نوشتم شبه رو پاک کردم. منظور نوشتم علم اجمالی شبه مقرون به علم اجمالی. خب پس روایت در فرض شبهه بدویه میگوید بنا بگذار همه اطراف شبهه خل هستند. در شبهه مقرون به علم اجمالی میگوید در همه اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی میتوانه بنا بگذاری که خل باشد، که لازمه شه که پس اون یکی در بابت بذاری خمر است. حالا اینا اگر 10 تا کاسه بکنیم هم از خودتون بیارید دیگه، اگر در 10 تا کاسه، اگر در 10 تا کاسه بدانی یکی خمر است، معناش چیه؟ معناش این است که در همه 10 تا میتوانی بنا بگذاری که خل هستن. اما لازمش اینه که یکی رو بنا بگذاری که خمر نقطه بشود حلال. اگر میدانی از ده تا دو تا خمر است، در هشتا در هر ده تا میتونی بنا بگذاری که خلبه، اما تو هشتا این میتونی به فعلیت میرسه، تو دو تا به فعلیت نمیرسه. اگر فرض کنیم در ده تا کاسه میدانی که نه تا خمره یکی خله، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که در هر ده کاسه میتونی بنا بگذاری که خله است. خب اما این میتونی در یکی به فعلیت میرسه، در نه تا به فعلیت نمیرسه.
این واقعا فرقی نداره که این ده تا
نه دیگه فرق نداره، علم اجمالی این شبه محصول است. تو این از اینجا بحث نداره،
علمش خود علم اجمالی مراتب
نه دیگه، فرض نه که یقین دارد یکی خله ده تا نه تا خمره دیگه. خب یکی خله خله دیگه، شما اگه خله انصافا شعار بهت اجازه بده دوست داری خله بریزی بیرون، عرض که یه دونه بطریش کنم شاید 70-80 هزار تومان پوله، دلت میاد بریزی بیرون؟ دلت نمیاد که. شاره اگه اجازه بده دوست داری استفاده کن. خب
پنیر کسی مقابل
میگیره؟ عرض کنم که اینجا آره رسیدیم به سر الحاصل. بند خدا خودش که به اینجا میرسه و میبینه که این کل شعیل لکه حلال رو در شبه بدویه اونطوری معنا کرد، بنا بگذار همه اطراف شبه خل هستن، در شبه مقرون به علم اجمالی اینطوری معنا کرد که میتوانی در همه اطراف بنا بگذاری که خل هستن. اینا دارید این مشکلش همینه که این کل داره دیگه، کل رو میخواد بیاره، یعنی این حدیث رو میخواد با معنا بکنه دیگه، کل رو شیئاً لکلا. خب این کل رو میخواد معنا بکنه، میگه در علم اجمالی کل رو چطور بیارم وقتی میدونم یکی خمره، چطور بگم کل و شیئاً لکه حلال بعد بگم اطلاقش اینجارم میگیره بعد سر از مخالفت قطعی هم نیارم. از یه طرف حدیث گفته کل، از یه طرف من میخواهم به اطلاق همین خبر عمل بکنم، از این طرف میخواهم به مخالفت قطعی هم نیفتم. اینا رو که رو هم ریخته ناچار شده است در فرض اقتران شبه به علم اجمالی بگوید که یعنی در همه اطراف شبه میتونی بگی که خله. حالا خودت نگاه کن هر کدوم رو دوست داشتی انتخاب کن بگو خله، ولی دیگه اون یک روش بذار واسه خمر. خب خودش فهمیده که یه جای دیگه مشکل برمیخورن، اطلاقش رو جور کردی، عرضم که حلالانش رو جور کردی، کلان همین رو جور کردی، مخالفت قطعی هم نکردی، یه جای دیگه مشکل برمیخوری. اونم این که این معنایی که از خبر در فرض شبه بدوی میکنی با این معنایی که از خبر در فرض علم اجمالی میکنی دو جور داری خبر رو معنا میکنی، یعنی این شد یک تعدد مفهومی در خبر، این شد عدد مفهومی در خبر، یا به عبارت دیگر شد استعمال لفظی اکثر من معنا واحد. خب میخواد چیکار بکنه؟ میگه نه من یه جور معنا میکنم که یه معنای جامعی تو باشه. این تعددی که شما الان میبینید ما تو باید کن نوشتیم اینه به شرط مصادیق اون معنای جامع مفهوم یکی باشد، مصداق بیشتر باشه، اینو اشکالی نداره که استعمال لفظ فی اکثر من مصداق واحد که اشکال نداره، استعمال لفظ اکثر من معنا واحد اشکال داره، میخواد اینو حلش بکنه. ولی حاصل فهم بذارید اینو تموم کنیم امروز، آره وقتم تنگ شد. والحاصل ان مقصود الشارع من حاضر اخبار ان یلغی من طرف شک فی حرمت الشیء به علیته احتمال الحرمه. شارع دنبال این است که در جایی که یک چیزی محتمل از حرام باشد یا حلال باشد بگه آقا جان احتمال حرمت رو بذار کنار. پس خبر رو اینطوری معنا بکنیم. ببین اون معنای جامعه رو دارم در میارم، اون معنای جامعی که این دوتایی که تو باید بنوشتیم مصادیق اونن چیه؟ اون معنای جامعه اینه که آجان فی کل محتمل الحرمه علق احتماله ها. و یجعل محتمل الهلیه فی حکم متیقنه ها، یعنی فی کل شیئن تحتمل انه حرام و تحتمل انه حلال اجعلها احسبها ابن علا انها انه عبدالله مذکره انه حلال. و لما کان فالمشتبهین به شبهه المحصوره شک واحد ولم يكن في الاحتمال كون هذا حلالا و ذاك حراما و احتمال العكس كان الغاء احتمال الحرمه في احدهما اعمال له في الاخر و بالعكس. خب میگه در بحث ما نحن في شبهه المحصوره شما یه دونه شک داری. و این شک چیه؟ اینکه کدوم خلف، اینکه کدوم خلص. تو این شک داری کدوم خلص و دیگری خمه دیگه. خب این معناش این میشه که احتمال حلال بودن هر یکی رو بگیری اون یکی میشه خمر و برعکس دیگه، هر کدوم خمر بگیری اون یکی میشه بر خلص. در این صورت الغاء احتمال حرمت در هر کدومی لازمش اعمال احتمال حرمت در دیگریه.
تو همه دهتا
حالا شما دوتا سیرن صحبت کنید دیگه.
تو دهتا دیگه اینجوری نیست،
اونجا باز نسبتش عوض بکنید دیگه.
یعنی یه جایی بگیم احتمال خلط
یکی
باعث
بشه
که
آره تو دهتا عبارت باید عوض بشه، تطبیق عبارت، ولی فرق نمی کنه، روایت عوض نمیشه، تطبیق این عبارت عوض میشه. آره. و کان الحکم الظاهری فی احدهما بالهل حکما ظاهریا بالحرمت فی الاخر. اینجا رو طرف خوب با اصطلاح کار کرده، گفته حکم ظاهری در هر کدوم یعنی ابتناع بر حلال واقعی بودن، این لازمش حکم ظاهری به حرمت در دیگریه. ابتناع بر حل علف لازمش حرمت ظاهری ب و برعکس. و لیس معنا حلیت کن. خب میگه پس الان این کل شیء لک حلال چیکار کنه؟ آقا میگه کل شیء لک حلال. خب این کل رو اینجا چطور تطبیقش بکنم؟ میگه که یعنی اینکه الا الاذن فی ارتکابه. میگه آقا جان من میام میگویم که معناش این میشه، معنا یعنی چیزا اینطوری بگم باید بشم به این ملتزم بشم، باید این رو قبول کنم که شما در هر کدوم از اینها معزونی که بنا رو بر حل بگذاری، خواستی در کاسه الف بنا رو بر حل بگذار، خواستی در کاسه ب بنا رو بر حل بگذار، که لازمش چیه؟ لازمش خواهد شد اوتوماتیک لازمش میشه که پس در اون یکی بنا رو بر خمر بودن بگذار که حرام. خب بذارید این مثال بزنم محضر دوستان. عرض کنیم که فرض کنید یه مولایی گفته اکرم زینب شما هم یه جایی میدانید که این زید الان در دسترس نیست، مثلا مرده. خب اینجا میگویید که دلالت اقتضا میگوید منظور از اکرم زیدن چیه؟ منظور از اکرم زیدن مثلا گفتالا اکرم مثلا مردم هست دار چون مردم میشه برای اینجور مردمش کرد، الان که مثلا خیس کن زید را، حالا خیس کن عربیش میشه مثلا فارسی میگویسم خیس کن زید را. خب آقا شما میدونی زید مرده، به دلالت اقتضا میگویی منظور چیه؟ منظور قبلشه.
زید و خیس کن به دلالت اقتضا می شود قبلش. برعکس اگرم زید وجود دارد خارج بیاماییم خب یه پارچه میدن و کلش میشه خیس. حالا اگه شما یه جایی دقت بکنید میدانید که منظور مولا از زید زید ابن عمر و زید ابن بکر هر دوه، بنابراین که قبول بکنید استعمال لفظی اکثر من واحد جایزه، شما از یه جایی قرینه ای هست دیگه، یه قرینه وجود داره کار دیگه، قرینه وجود داره شما میدونید منظور مولا هر دو زید بوده، مولا استعمال لفظ اکثر من واحد رو جایز میدونسته، اینجا هم هر دو رو اراده کرد نمیدونه. از یه طرفی زید ابن عمرو مرده، زید ابن بکر چیه؟ زنده است. چی کار میکنید؟ میگید که نسبت به زید ابن عمرو دلالت اقتضا رو اعمال میکنم، میگم حالا که مرده خودشو نمیتونه حس بکنم، میرم چیکار میکنم؟ قبلش رو حس میکنم. و نسبت به زید ابن بکر دلالت اقتضا رو اعمال نمیکنم، خودشو میرم حس میکنم، چون ظاهر در اینه که آدم زنده رو حس کن اینه که این خودشو حس کن، ظاهرش اینه که دادشو حس کنی که نمیشه خودشو حس کنی. اینه برای چی آوردن؟ دلالت اقتضا رو شما اینجا آوردیم، این ما کسی نداره اشکال بکنه که آقا قبر در تقدیر هست یا نیست. شما زید در دو معنا استعمال کردید باشه، الان قبر در تقدیر، قبر در تقدیر نیست. اگر قبر در تقدیر زید ابن بکر هم برو قبرش رو خیس کن، حالا بگو زنده است، خب بگو همون قبری که کندر قراره بعد از اینکه بمیره برو رو خیس کن مثلا. اگر قبر در تقدیر نیست خب حتما باید بری زید ابن عمرو از جنازه شو بکشی از قبر بیرون خیسش کنی. بگید دو تا حالت بیشتر وجود نداره. اگر قبر در تقدیر است باید زید ابن بکر همون قبری که کندن ولی هنوز دفن نکردن، ولی خلاف ظاهر نسبت به اون، ولی باید اونو بری خیس کنی. اگرم قبر در تقدیر نیست که باید بری در مورد زید ابن عمرو که مرده جنازهشو نبش قبر بکنی، جنازهشو خیس بکنی. این چه جور استثاریه؟ ما میگیم آقا جان بحث داره نیست که در دلالت اقتضا لفظ قبر شما میخوای بیاری که بگی هست یا نیست. آقا نیست، لفظ قبر در تقدیر نیست، اینجا حذف مضافی در کار نیست در دلالت اقتضا، حذف مضاف نیست در دلالت اقتضا که مضاف وجود داشته، نه هرچ که لفظ داره همینه، خیس کن زید را و سلام، چیز دیگه وجود نداره. شما میایی در لوازم خارجی که وارد میشی میگی که نسبت به زید ابن عمرو خلاف ظاهره که مولا بخواد نفشش بکنم جنازشو در بیارم، پس به شکل عقلایی میفهمم که باید برم قبلشو خیس کنم. اما نسبت به زید ابن بکر مانعی نداره، خودشو میشه خیس کرد، هیچ معنی وجود نداره، من خودشو خیس میکنم. یعنی مفهوم دست نمیزنید خب، اما در مصداق میاد اعمال میکنید به این شکل. ما نهنفی تو این انقل تو این مایه ها داره این کارو میکنه، میگه که آقا جان کل شیء لک حلال، من نمیخوام بگویم در فرض شبهه بدویه یه چیز داره میگه، در فرض علم اجمالی چیز دیگه داره میگه، من میخوام بگم یه چیز داره میگه. اما در علم اجمالی به خاطر علم اجمالی ناچارم یه لازمه ای هم داره، یعنی در علم اجمالی وقتی میخواهم بنا بگذارم بر حلیت هر طرف ناچار میشم اون یکی رو چیکار کنم؟ بنا بر حرمتش بذارم، چون علم اجمالی هم که یکی خمره. پس اینطوری معنا میکنم، این معنایی که دارم میکنم، من این قلتو ها، من این قلتو، این معنایی که دارم میکنم این اینطوری داد در بیاد، میگم لازمه مثل تحقق مصداقش اینها، اینطوری میشود که در هر کدوم از دو طرف میتونی بنا بگذاری بر اینکه حلاله، نه اینکه بنا بگذار که حلاله. اما در شبه بدویه
باز میگه که آقا جان میتونی بنا بگذاری که حلاله، بلازمش هم این نیست که بگه اون یکی حرامه. پس نتیجهش این میشه که همه میشن حلال،
حلال تعیینی میشه.
چی؟
میشه
حلیت تعیینی ظاهریه، به قول شما دیدید از شما سر اصطلاح تعیینیه، اینکه حلیت ظاهریه به قول ایشون تعیینی در همه عناین یا دو تا یا سه تا هر چی، اما تو اینجا میشه تخییری. فتأمل حتی لا تتوهم ان استعمال قوله علیه السلام کل شیء لک حلال بالنسبه الى الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي والشبهات المجرده استعمالا في معنيه. میگه دقت بکن که نگی این بنده خدای این قول استعمال لفظی اکثر معنا واحد کرد، نه من در یک معنا استعمال میکنم، در یکی یه لازمه ای داره که در اون یکی اون لازمه نداره، در شبهات مجرده مشکلی نداره، در شبهات مقرون به علم اجمالی یه لازمش اینه که بنا بگذاری اون یکی حرامه. قلت شیخ اینه که از ظاهر من الاخبار المذکوره البنا على حلیت محتمل تحریم و رخصت فی لا وجوب البنا على کونهی هو الموضوع المحلل. ببینی حتی در شبه بدویه، من اصلاح بکنم، به نظرم اولش اینطوری نگفتم، حالا شاید هم گفتم نمیدونم، یعنی توضیح بدم، حتی در شبهه بدویه که می دو تا کاسه است، احتمال میدید یکی یا هر دو تا خم باشه، احتمال هم میدید هر دو تا خل باشه، اونجا معنای روایت اینه که هر دو تا حلال است، معنای روایت این نیست که هر دو تا خلن. دو تا کاسه است، هر دو احتمال داره خل باشه، شبهه بدویه است. روایت میگه هر دو تا حلاله، روایت نمیگوید که هر دو تا خله. که بگید که من بنا وقتی تو علم اون وقت تو علم اجمالی اصلش خودش نشون میده، تو فرض علم اجمالی یاد میگی حالا که گفت بنا گذاشتم که این خله است، پس اون یکی خمر است. ولن سنه میگه اگرم فرض کنید که آجا شما از این باید اینطوری برداشت بکنید، فظاهر حق بنا علا کون کل مشتبه هن کذالک. میگه مرد حسابی ظاهر اگر ما روایت رو به خرق شما معنا بکنیم، خلاصش اینه که روایت میگوید کل شیئن لک حلال، نه کل شیئن یمکن ان یقدر انه حلال. باید اینو دونه میگه، بگه حلال. پس خود این نشون میده که اصلا این روایت به هیچ وجه ناظر به شبهه مقرون به علم اجمالی نیست. آقا ولیس الامر بالبنا علی کون احد المشتبهین هو الخل امرا بالبنا علی کون الاخر هو الخم. اینی هم که امر میکند برای اینکه یکی از مشتبهین خله، امر بر این که بنا بگذار بر این که دیگری خمره نیست، بلکه اگه بخواید به روایت عمل کنید، روایت اگر فرض کنیم که علم اجمالی میگیرد، لازمش این میشود که بگوییم هر دوتا خلن، هر دو خلن. ولذا شیخ کلن معتقد بود که اصلا فرض علم اجمالی داخل در مغیاب نیست. همون اولم گفت آسان اینا داخله در غایت هم، این ادله، این روایات از ادله حرمت هم، از ادله حلیت نیست. فلیس فر روایات اون البدلیت اینون ولا اصا، این جعل بدلی که شما فرمودید نه از این روایت و نه از هیچ روایت دیگری استفاده نمیشه. صلواتی خطفن.